ساعت 10 به وقت تهران امروز یکشنبه 7 خرداد 1391 برابر با 27 مهر 2012 این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز گشایش یافت. نتایج انتخابات مصر تا روز سه‌شنبه اعلام می‌شود. و دو گروه شبه نظامی اسلامگرا می‌گویند برای اعلام استقلال در شمال مالی با یکدیگر ائتلاف کردند. نهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز آغاز به کار کرد. بنابر گزارش‌ها روز شنبه راه یافتگان به مجلس نهم برای تعیین رئیس این مجلس دو نشست جداگانه تحت عناوین متفاوت ترتیب دادند. 151 نماینده مجلس نهم با تشکیل فراکسیونی به نام رهروان ولایت علی لاریجانی را به عنوان گزینه مورد حمایت خود برای ریاست مجلس نهم انتخاب کردند و گروهی دیگر در نشستی جداگانه با عنوان نشست فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم غلامعلی حداد عادل را برگزیدند. علی لاریجانی و غلامعلی حداد عادل که خود را اصولگرا می‌نامند به ترتیب ریاست مجلس هشتم و هفتم را بر عهده داشتند. نتایج اولیه دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر تا کنون حاکی از آن است که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین با اختلاف حدود چند دهم درصد از احمد شفیق نخست وزیر حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده پیشی گرفته است. به این ترتیب این دو احتمالاً به دور دوم انتخابات راه می‌یابند که قرار است در روزهای 26 و 27 خرداد برگزار شود. در همین حال همدان صباحی نامزد چپگرای انتخابات که با اختلاف 700 هزار رأی در ردیف سوم جای گرفته خواهان بازشماری آرای برخی حوزه‌ها شده است. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد نتایج نهایی شمارش آرا را تا روز سه‌شنبه اعلام می‌کند. دو گروه شبه نظامی اسلامگرا که شمال کشور آفریقایی مالی را به تصرف درآوردند روز شنبه اعلام کردند برای تشکیل یک کشور مستقل در آن منطقه با یکدیگر به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری ها دو گروه اسلامگرایی توبارق و گروه انصار الدین وابسته به القاعده می گویند روز شنبه توافقنامه ای را در شهر گاو در این خصوص امضا کردند. سرزمین مذکور مساحتی به بزرگی کشور فرانسه دارد و این دو گروه در پایان ماه مارس سال جاری آن را تصرف کردند. گروه توارق پیشتر خود را سکولار معرفی می کردند و با خواسته انصار الدین در جاری کردن قانون شریعت در مالی مخالفت داشتند. از زمان اشغال شمال مالی توسط شبه نظامیان حدود 300 هزار نفر از خانه های خود در این منطقه فرار کردند. 4 تن از روشنفکران دینی صدور حکم ارتداد برای شاهین نجفی خواننده ترانه امام نقی را محکوم کردند. عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیق وسمقی و حسن یوسفی اشکبری خطاب به 6 آیت الله که اهانت به امامان را ارتداد دانستند گفتند که توهین به باورهای دینی و اعتقادات مسلمانان و شیعیان را محکوم می‌کنند، اما مجازات اهانت و تمسخر اعدام نیست، بلکه مجازات را قانون تعیین می‌کند و قانون هم باید حداقل موازین بین المللی را رعایت کند. نویسندگان نامه از مراجع تقلید خواستند به جای پرداختن به معلول به علت بپردازند و ظلم حاکمان را محکوم کنند. با شنیدن چند خبری که برایتان خواندم نوبت ما میرسد که شنونده برنامه دریچه باشید که کاری از همکارم مهتاب وحیدی را دریچه برنامه هفتگی در رادیو فرداست که با آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما در این برنامه هستیم تا مهتاب وحیدی را بتونه برنامه بهتر برای شما بسازه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره چند روزنامه نگار. رحمان بوذری روزنامه نگار که خرداد ماه سال 90 بازداشت شد و یک ماهی هم زندانی بود، هفته پیش برای اجرای حکم 2 سال زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. رضا طالشی جلودارزاده روزنامه نگار دیگریه که هفته پیش حکم یک سال زندانش به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به اجرای احکام رفت. او با وجود اینکه از مجروحان جنگ ایران و عراق و بیماری‌های متعددی هم داره، مدتی زندانی بود و پزشک معالجش گفته بود که شرایط زندان برای وضعیت او مناسب نیست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، نویسنده و عضو کانون نویسندگان هم هفته پیش برای اجرای حکم یک سال زندانش در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. آقای رئیس‌دانا به تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون نویسندگان متهم شده. او 6 ماه پیش در پی مصاحبه‌اش با شبکه بی بی سی و انتقاد از سیاست‌های دولت درباره حذف یارانه‌ها بازداشت شده و 1 ماه زندانی بود. سازمان گزارشگران بدون مرز 4 شنبه هفته پیش با انتشار بیانیه ای اقدامات جمهوری اسلامی ایران را درباره آنچه که فشار بر روزنامه‌نگاران نامید به شدت محکوم کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش جمهوری اسلامی ایران را یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان نامیده و اعلام کرده که همکنون حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان‌های ایران در شرایطی نامناسب به سر می‌برند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
امروز ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. آنچه که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما میتوانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب، به اتهام تبلیغ علیه نظام و نوشتن نامه به رهبری به تحمل 1 سال زندان محکوم شد. آقای قدیانی در دادگاه از خودش دفاع نکرده و اعلام کرده بود دادگاه انقلاب غیر قانونیه، چون به صورت غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار میشه. آقای قدیانی با وجود بیماری‌های جسمی و ناراحتی قلبی از حدود 2 سال پیش به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری زندانیه. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
حکمم ابلاغ نکردم. وکیل رفته بوده دادگاه، بهش من شفاهی دادن، ولی ابلاغ نکردم حکم.
محمود دردکشان، فعال سیاسی و از دوستان نزدیک آیت الله منتظری، هم هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش روانه زندان استان قم شد. او که پس از درگذشت آیت الله منتظری بارها بازداشت و زندانی شده، متهم است به تبلیغ علیه نظام و تشویش از خانه عمومی. به گزارش برخی از منابع حقوق بشری، امیر سیف از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 به تحمل 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. این شهروند 28 ساله متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقامات از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، به دلیل اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصی استعلاجی و ادامه درمانش، از شنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او که تاکنون 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته، به تشخیص پزشکان یکی از کلیه هاش از کار افتاده و نیاز به جراحی مجدد و پیوند کلیه داره. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی:
ایشون به خاطر این اتصاب کرده که میگه که اینا میخوام منو بکشم، اگر فرزند من بمیره مسئول سپاه هست، بازجویان هستن، حسین خواستار است بهشون مرخصی اعطا بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. فرزند من سالم بوده، اینا بردن زیر شکنجه کلیهاشو از بین بردن. من از فرمانده کل گواه خواستارم جلو اینا را بگیرن، اجازه ندن که چنین کار را بکنن.
علیرضا بهشتی شیرازی مشاور میرحسین موسوی هم هفته پیش از زندان به بیمارستان منتقل شد. او که به گفته خانواده‌اش ناراحتی تیروئید و نوسان فشار خون داره، به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده. جواد علیخانی فعال دانشجویی هفته پیش چند روزی به بند انفرادی زندان اوین منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش از ناراحتی کلی رنج میبره و خونریزی داخلی داره، اما مسئولان زندان نه او رو به بیمارستان میبرن نه با مرخصی استعلاجیش موافقت میکنن. جواد علیخانی دانشجوی سال آخر دکترای دامپزشکی از خرداد ماه 89 برای گذراندن حکم 3 سال زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری زندانیه. ذوالفقار علیخانی پدر جواد علیخانی:
والله چند وقت این بچه مریضه، چرا نمیبره دکتر؟ چرا اجازه نمیدید من خودم ببرم دکتر؟ یا لفظه مرخصه بدید، یا با سند اجازه بدید، یا با مامور ببرید، یا ببرید هزینهش از من بگیرید. بچه داخل مریض اصلا نگاه میکنه به قیافه چاتش میگیره. الان 45 روز 2 ماه مریض داخلی داره، شب روز ناله میکشی، اونجا عذاب میکشی، جواب نمیدن، نمیبرن دکتر. هر موقع میگیم خودمون میبریم. خودتون میبرید بعد از مردن، بعد از مرگ میخواییم ببرید.
مصطفی تاج‌زاده از اعضای جبهه مشارکت هم در زندان دچار مشکلات جسمی شده. به گفته خانواده‌اش چشمان او به تازگی تار می‌بینند و بیماری‌های قبلیش مانند سینوزیت و آرتروز گردن هم هنوز باقیه. و در هفته‌ای که گذشت دست کم 42 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند، یعنی تقریباً هر 4 ساعت 1 نفر. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی با انتشار این آمار اتهام بیشتر این افراد رو ارتکاب جرایم مواد مخدری عنوان کردند. جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته از نظر آمار بالای اعدام جزو 3 کشور اول جهان بوده و شورای حقوق بشر سازمان ملل و شماری از نهادهای حقوق بشری همواره از حکومت ایران به دلیل آمار بالای اعدام انتقاد کردند. بشنویم نظر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر رو درباره اعدام‌های اخیر در ایران.
جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست. حتی بسیاری از قتل ها و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بودی که طی سالهای اخیر ردیف اول حائز شده. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی تا امروز حاضر نشده آمار اعدام ها رو بده این است که در کنار اعدام هایی که خبر اونها در روزنامه ها یا در رادیو اعلام میشه، اعدام های غیر علنی و غیر رسمی هم وجود داشته و دارد.
هفته پیش وزارت خارجه آمریکا با انتشار گزارش سالانش وضعیت حقوق بشر در ایران رو وخیم توصیف کرد. در این گزارش اومده که حکومت ایران در سال گذشته میلادی 659 نفر رو اعدام کرده و همچنان به سرکوب معترضان، بازداشت فعالان دانشجویی، سیاسی و مدنی و بازداشت و آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی ادامه میده. همزمان سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش حکومت ایران رو به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد. تازه ترین گزارش عفو بین الملل مواردی همچون سرکوب معترضان، نادیده گرفتن حق آزادی بیان، بازداشت روزنامه نگاران، فیلمسازان و فعالان سیاسی و مدنی، شکنجه و آزار در زندانها و اجرای احکام شلاق، قطع اعضای بدن و اعدام رو از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرده. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. Thank you.